برای جمهورغنی گفته که با ادامه خونریزی طالبان در افغانستان، افغانها امیدشان به خاطر تامین صلح در کشور را از دست نخواهند داد. برنامه حاضر را با همین گزارش ها آغاز خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که رئیس اداره اتمی سازمان ملل متحد برای ملاقات های به سطح بالا با مقام های ایرانی وارد تهران شده است و هزاران تن دیگر از پناهجویان در بس ها و ریل های مزدحم به اتریش رسیدند. اما نخست لیزا حیدری خبرهای افغانستان را تقدیم می کند.
قرار است در نشست سه جانبه که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می گردد روی زمینه سازی برای مذاکرات صلح افغانستان نیز گفتگو شود. و ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تلاش ها به هدف دریافت راه حل برای مشکل تذکره های الکترونیکی آغاز شده است. تفصیل خبرها. قرار است در نشست سه جانبه‌ای که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد روی زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح افغانستان نیز گفتگو شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی در این مورد ابراز امیدواری کرد که این نشست سه جانبه مانند گذشته سمبولیک نبوده و جامعه جهانی و آمریکا دست پاکستان را از مداخله در امور افغانستان کوتاه سازند. در نشست سه جانبه کابل، بیجینگ و واشنگتن که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا چند روز دیگر در شهر نیویورک برگزار می شود، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور اشتراک می ورزند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف دریافت راه حل برای مشکل تذکره های الکترونیکی آغاز شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی به هدف حل مشکل تذکره های الکترونیکی سلسله از نشست ها را آغاز کرده است.
خب رئیس جمهور سلسله نشست ها را با سیاسیون، رهبران جهادی، بزرگا و همچنان متنفذین به خاطر یافتن یک راه حل به مشکل تذکره الکترونیکی آغاز کرده.
از سوی دیگر اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید که باید اختلافات سیاسی بر سر چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی هر چه زودتر حل گردد. و وزیر معادن و پترولیم افغانستان از تمامی شرکت های ساختمانی داخلی خواست تا در بخش های مختلف پروژه تاپی همکاری و سرمایه گذاری کنند. در اعلامیه امروز این وزارت آمده است که داوود شاه سبا این سخن را هنگام معرفی فرصت ها در بخش سرمایه گذاری پروژه تاپی با مسئولین شرکت های خصوصی بیان کرد. اعلامیه می افزاید که آقای سبا به مسئولین شرکت های ساختمانی اطمینان داد که حکومت زمینه ارائه خدمات شرکت های ساختمانی برای پروژه تاپی را مساعد می سازد. از سوی دیگر مسئولین شرکت های ساختمانی تعهد سرمایه گذاری در این بخش را کردند. قرار است پروژه تاپی در ماه دسامبر سال جاری آغاز شود. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با ستار فروغ باشد.
رئیس اداره اتمی سازمان ملل متحد برای ملاقات‌های به سطح بالا وارد ایران شده است. او در تلاش برای سرعت بخشیدن بررسیش در خصوص ادعاهایی که تهران در گذشته روی ساختن اسلحه اتمی کار کرده به ایران رفته است. دیوکیو آمانو امروز با مقام‌های ارشد ایرانی در تهران دیدار کرد. در ملاقات با رئیس اداره اتمی سازمان ملل متحد، جواد ظریف وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه این کشور و سفیر ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی اشتراک داشتند. انتظار می رود که امانو برای انجام مصاحبه ها با ساینسدانان ایرانی روی تجارب اتمی تلاش کند، چیزی که از مدت طولانی به تأخیر افتاده است. او در این حال در زمینه تفتیش پلان شده تأسیسات پارچین بحث خواهد کرد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی این ساحه را در جنوب شرق تهران به عنوان جایی که بعضی کارهای مشکوک انجام شده شناسایی نموده است. ایران هر نوع کار روی ساختن سلاح اتمی را رد می کند. حدود 30 تن از پناهجویان در نزدیک جزیره لسبوس یونان ناپدید شدند. این تازه ترین حادثه غرق شدن قایق در یونان است. در چنین رویدادها صدها تن تا حال جان باختن. گارد ساحلی یونان امروز گفت که 20 تن را توسط هلیکوپتر نجات داده است. اما افرادی که نجات داده شدند گفتند 26 تن دیگر در قایق موجود بودند. جسد یک دختر 5 ساله از سوریه که در یک قایق که از ترکیه راهی یونان بود به روز شنبه یافت شد. اما از بیش از 10 نفر دیگر که در این قایق بودند خبری نیست. این حادثه بار دیگر در شرق جزیره لسبوس رخ داده است. اینجا به عنوان محل عبور سیل بزرگی از پناهجویان کشورهای جنگ زده سوریه، افغانستان و عراق در سال جاری پنداشته می شود. در یک خبر دیگر داریم که هزاران تن دیگر از پناهجویان در بس‌ها و ریل‌های مزدحم به اتریش رسیدند. پلیس اتریش گفت که بیش از 11000 تن به روز شنبه وارد این کشور شدند و 4700 پناهجوی دیگر امروز از طریق سرحد هنگری به اتریش رسیدند. اداره صلیب سرخ در اتریش گفته است که 2000 پناهجو را به جرمنی انتقال داده است. این پناهجویان از چند روز به این طرف در جنوب شرق اروپا گیر مانده بودند و پس از آن راهی اتریش شدند که هنگری آنها را تا به سرحد بدرقه کرد. هزاران پناهجو بعد از آن در جنوب شرق اروپا گیر ماندند که کشورهای منطقه با ایجاد موانع راه ورود آنها را به غرب اروپا بستند. مسیر پناهجویان نخست از سوی هنگری مسدود شد. این کشور سرحد جنوبیش با سربیا را بسته کرد. این مسئله سبب شد تا نزدیک به 20000 پناهجو طی روزهای اخیر راهی کروشیا شوند، اما این کشور گنجایش پذیرش این پناهجویان را نداشت و به بدرقه کردن آنها به سوی سرحد هنگری آغاز کرد. انتظار می رود که هزاران تن در تظاهرات ضد تروریسم در استانبول اشتراک کنند. این تظاهرات تحت شعار یک صدا بر ضد تروریسم امروز در میدان ینیکاپی راه‌اندازی می شود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آنجا سخنرانی خواهد کرد. این مظاهره سطح حمایت از عملیات تهاجمی از سوی اردوغان بر ضد تندروان مسلح حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی در جنوب شرق ترکیه را نشان خواهد داد. کانادا اعلان کرده است که 10000 از پناهجویان سوریه را در جریان سال آینده خواهد پذیرفت. اوتاوا دیروز گفت پروسه پذیرش اسناد پناهندگی این پناهجویان را ساده‌تر و سریع‌تر خواهد ساخت. یکی از اقدام‌ها در این بخش این است که نیاز به تایید اسناد پناهجویان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیست. و انتخابات پارلمانی در یونان آغاز شده است. این سومین انتخابات عمومی در جریان امسال در این کشور به حساب می آید. حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین و حزب چپگرای صدراعظم پیشین الکسس سپراس ظاهرا رقابت تنگاتنگ دارند. سپراس در ماه آگوست از موقف صدارت کنار رفت و خواهان برگزاری انتخابات پیش از وقت شد. او 7 ماه با کشورها و نهادهایی که با یونان کمک مالی می کنند مذاکرات جدی و دشواری را انجام داد. سپراس در یک سخنرانی دیروز گفت که کسب اکثریت قاطعه را کاملا ممکن است. اما وانگلس میماراکس رهبر حزب دموکراسی نوین میگوید که در یونان دیگر فرصت برای آزمایشات باقی نمانده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. حالا هم خلیل سلطانی وضعیت آب و هوا را پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 13، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 13، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 21، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 4، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 10، آسمان ابری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و حالا ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. در ادامه برنامه این مطالب و گزارش ها گنجانیده شده است. عامیان مخالفان مسلح در زیر زنخ مقام های حکومتی جا دارند.
تا دشمن را در اینجا تصفیه نکنیم با خطرهای قوی و جدی مواجه خواهد شد. اگر باز این جنایتکارا به دروازه های کابل رسیدن، یک جنگ از داخلتان بر ضد
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی بود. رئیس جمهور غنی می گوید اگر طالبان به خونریزی در افغانستان ادامه دهند، باز هم افغانها امیدشان به خاطر تامین صلح را از دست نخواهند داد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تلاش ها به خاطر دریافت رای حل برای مشکل تذکیره های الکترونیکی سخن می زند. وزیر سرحدات اقوام و قبایل امضای ارگونه سند با طالبان به خاطر سپردن ولسوالی دند غوری را به بنیاد می خواند و رایدهی در انتخابات پارلمانی یونان ادامه دارد. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من فریبا واحدی میزبانتان و عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی میگوید که هنوز هم عامیان مخالفین مسلح در زیر زنخ مقامهای حکومتی در صفوف دولت حضور فعال دارند. آقای سیاف که در محفل گرامی داشت از چهارمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح در کابل سخنرانی میکرد، از حکومت خواست تا در این خصوص هر چه عاجل اقدام کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در این محفل بار دیگر از عملکرد ISI و نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان شکایت کرد. جمشید حبیب‌زاده گزارش می‌دهد.
عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی هشدار می‌دهد که اگر حکومت حامیان و افراد نفوذی مخالفین مسلح را از صفوف دولت پاکسازی نکند، این افراد در آینده بر ضد حکومت قیام خواهند کرد. آقای سیاف روز یکشنبه در مراسم گرامی داشت از چهارمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان همچنان گفت که رهبری اکثر حملات در کشور از کابل صورت میگیرد و میگوید که در این باره اسناد به دست دارد و در صورتی که حکومت به این مسئله توجه نکند پیامد ناگواری خواهد داشت.
تا دشمن را در اینجا تصفیه نکنیم با خطرهای قوی و جدی مواجه خواهد شد. خدا نخواهد اگر باز این جنایتکارا به دروازه های کابل رسیدن، یک جنگ از داخلتان بر ضدتان شروع خواهد شد. امیالی یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام می‌کنند و اگر باز مراجع حکومتی می‌خواستند آدرسایشان اینا هم می‌شناسند و برشان آدرس هم می‌دهند.
آقای سیاف پیش از این نیز گفته بود که پیام‌های ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان از وزیر محمد اکبر خان کابل به نشر می‌رسد. با آنکه حکومت درباره اظهارات تازه عبدالرب رسول سیاف تبصره‌ای نکرده، اما در گذشته رئیس اجرایی حکومت موضوع موجودیت جاسوسان بیگانه در صفوف دولت را تایید کرده است. استاد سیاف بار دیگر گفته است آنان که بر ضد نیروهای افغان می‌جنگند مزدوران بیگانه هستند و ایدایش را نیز یک گروه غیر اسلامی خواند و بر نیاز مبارزه جدی بر ضد آن تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان نیز در محفل گرامی داشت از چهارمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی بار دیگر از عملکرد ISI و نظامیان پاکستانی انتقاد کرد. آقای کرزی گفت که افغانستان هیچ گونه مشکل با مردم پاکستان ندارد، اما از استخبارات و نظامیان این کشور شکایت دارند.
پنجابیان زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې د دوی په عسکرو استخبارات کمرانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ولس زموږ ورور دی. شکایت مو از ISI است، شکایت مو از فوج پاکستان است، نه از مردم پاکستان.
مسئله موجودیت حامیان مخالفین مسلح در داخل نظام و تلاش‌های پاکستان برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان در حال به طور جدی مطرح می‌شود که پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی ناامنی در کشور بیشتر شده است. تحلیلگران افغان می‌گویند که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در کشور هر چه زودتر برای تصفیه افراد نفوذی مخالفین مسلح در صفوف دولت اقدام کند و اسناد دست داشته‌اش در رابطه به حمایت استخبارات پاکستان از جنگجویان را به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ارائه کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
از 4مین سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، روز یکشنبه در کابل بزرگداشت شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام ویدیویی به این مناسبت روی ادامه تلاش‌ها برای تأمین صلح در کشور تاکید کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
یاد بود از 4مین سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، این بار نیز رنگ سیاسی به خود گرفته و سخنرانان به تلاش‌ها برای تأمین صلح در کشور تاکید کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به این مناسبت در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده بود، با فرستادن پیام ویدیویی گفت برهان الدین ربانی برای تأمین صلح در کشور تلاش کرد و در همین راه جانش را از دست داد. رئیس جمهور افغانستان در این پیام همچنان تاکید کرد که هیچ خطر مانع تأمین صلح در کشور شدن نمیتواند.
افغانستان مخالفان و ظالمان گمان کوي چې کده ولس مشران او د خیر
مخالفین و ظالمان افغانستان گمان میکنند که اگر رؤسای جمهور و افراد خیرخواه این کشور ترور شوند، مردم میترسند و اگر به ترور، خونریزی و ناامنی ادامه بدهند، افغانها از آمدن صلح، ثبات، ترقی و خوشبختی مایوس شوند. اما طوری که تاریخ ثابت ساخته است، افغانستان به مانند کوههایش مضبوط و افغانها به مثل نیاکانشان آزاد میمانند.
برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، 4 سال قبل توسط فردی که خود را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود در منطقه وزیر اکبرخان کابل در منزلش کشته شد. مقامات حکومت افغانستان روز یکشنبه نخست به خاطر یاد بود از سالروز کشته شدن رئیس پیشین شورای عالی صلح و رئیس جمهور سابق افغانستان، نخست بر مزار وی در تپه وزیر اکبرخان کابل اکلیل گل گذاشته و بعداً در خیمه لوی جرگه در خصوص کارنامه‌هایش به سخنرانی پرداختند. در این مراسم بر علاوه مقامات حکومتی، حامد کرزی رئیس جمهور قبلی، شخصیت‌های جهادی و خانواده برهان الدین ربانی شرکت داشته و تمامی آنان برهان الدین ربانی را شهید صلح خطاب کردند. سخنرانان در کنار یادآوری از کارنامه‌های برهان الدین ربانی برای تامین صلح، روی وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور نیز تماس گرفته و خواهان دریافت رای حل به مشکلات موجود در کشور شدند. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه و پسر برهان الدین ربانی، در این نشست یک بار دیگر روی پیگیری دوسیه قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کرد و خواهان رسیدگی به آن گردید. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، یکی از سخنرانان مراسم بود که در خصوص فعالیت‌های تروریستی و ناامنی در کشور سخن گفت و خواهان رسیدگی به مشکلات اساسی حکومت گردید. رئیس مشران جرگه از افغان‌هایی که با گروه‌های تروریستی پیوسته و بر علیه امنیت و ثبات افغانستان می‌جنگند خواست تا از این کارشان دست بردارند.
من باز هم صدا می‌زنم دوستانی که فریب خوردن و به خاطر چند کلدار و دلار در حلقات استخباراتی کشورهای بیرونی شامل شده و یا در دسیسه‌های منطقه و جهان دخیل هستند، از آنجا بیرون شوند، شور افغانی پیدا کنند و با ملت خود یک جا شوند و برای درد این ملت دوا شوند تا جنگ در این کشور خاتمه پیدا کند.
مقامات حکومت افغانستان در این نشست همچنان از مردم خواستند تا از مشکلات موجود در کشور مایوس نشده و اقدام به فرار به کشورهای بیرونی نکنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مردم از افزایش ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کرده و انتقاد دارند که حکومت برای رسیدگی به نابسامانی‌های موجود در تلاش‌هایش کوتاه آمده است.
شنیدید که رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی در 4مین سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، بار دیگر روی ادامه تلاش‌ها برای تأمین صلح در کشور تأکید کرده است. در این میان شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید در نشست سه‌جانبه‌ای که در آسیچی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد میان کابل، واشنگتن و بیجینگ برگزار می‌شود، روی زمینه‌سازی برای گفتگوهای صلح و موضع افغانستان در برابر پاکستان نیز گفتگو خواهد شد. در مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شاید سال هاست که افغانستان کلید صلح را از پاکستان جست است، اما اکنون کابل ظاهراً راه‌های بدیلی را از نشست می‌جوید که قرار است در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار گردد. آن هم تصمیم گیری درباره این که با پاکستان چه برخوردی کند. شورای عالی صلح می‌گوید که این نشست میان افغانستان، آمریکا و چین در شهر نیویورک برگزار خواهد شد و حکومت افغانستان امیدوار است که در این نشست که یک مقدمه تصمیم گیری درباره افغانستان است، روی مسائل مناسبات همسایگان، کشورهای منطقه و فرامنطقه، انکشاف اقتصادی و زمین سازی برای گفتگوهای صلح افغانستان تصمیم گیری شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح تاکید می‌کند که آمریکا و چین بر پاکستان تاثیرگذار است و این کشورها باید در نشست سه جانبه تصمیم جدی در برابر این کشور بگیرند و اسلام آباد را به نابود سازی پناهگاه‌های امن حرس افغانان در خاکش وابدارند.
ای که یک دیپلماسی روی کار شود که گفتگوهای صلح به معنای واقعیش برگزار شود. پاکستان هنوز هم فرصت دارد که در عمل نشان بده که واقعا میخواهد که در افغانستان صلح و ثبات بیاید. این یکی از تدابیر است که ما برای دفاع از کشور خود چاره ها را پیدا کنیم که یکیش امنیت است که ما به سازمان ملل متحد شورای امنیت مراجعه بکنیم.
همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، افغانستان آمادگی میگیرد تا سندهایی را به این اجلاس پیشکش کند که در آن سیاستهای دوگانه پاکستان و اعمال این کشور در برابر افغانستان شکایت شده است. در کنار این، شورای عالی صلح خوشبین است که نتیجه نشست سه جانبه میان کابل، واشنگتن و بیجنگ فشار از سوی چین و آمریکا و پاکستان خواهد بود تا این کشور با سیاستهایش در برابر افغانستان پایان دهد. اما شماری از آگاهان روابط بین الملل بدین باورند که پاکستان در تلاش گرفتن امتیازهای از نشست سه جانبه و اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. احمد سعیدی یکی از این آگاهان میگوید همزمان با فرا رسیدن زمان برگزاری این نشست که در آن درباره پاکستان تصمیم گیری می شود، مقام های این کشور با طرح‌ریزی حمله اخیر در آن کشور تلاش کردند خودشان را قربانی تروریسم معرفی کنند. آقای سعیدی می گوید پاکستان با این کار خواسته است از شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل خودش را نجات دهد. بعض نشست از جانبه کابل، واشنگتن و بیجنگ نیز امتیاز به دست آورد.
پاکستان تلاش میکند که اعتمادی را که آمریکا میخواهد پاکستان بگیره او را به دست بیاورد، خود را قربانی تروریسم معرفی کنه تا کمک‌هایی را که آمریکا می‌خواهد قطع کنه دوباره به اونا اثر بده. همچنین می‌خواهد در مجمع موچن فکر می‌کنه که شاید هیئت افغانی شکایت کنه. پیش از پیش می‌خواهد مقدمه‌سازی کنه که نسبت به افغانستان ما قربانی هستیم و ما آسیب پذیر هستیم. دوباره هیئت افغانستان به این فرصت از خود یک درایت نشان داد. اگر حکومت افغانستان محاسبه دقیق داشته باشه، پاکستان دور آورد. یا حامی تروریسم اعلان شه یا تروریسم دست بکشه.
نشست سه جانبه کابل، بیجینگ و واشنگتن که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تا چند روز دیگر در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در آن اشتراک می‌ورزند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:22 است به وقت کابل است. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش ها به هدف دریافت رای حل برای مشکل تذکیره های الکترونیکی آغاز شده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور که به این هدف سلسله نشست ها را با سیاسون و متنفذین قومی راه اندازی کرده است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تلاش میکند تا از طریق مشوره با صاحبان نظر، سیاستمداران، رهبران جهادی و متنفذین قومی به مشکل توزیع تذکره‌های الکترونیکی نقطه پایان بگذارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به هدف حل مشکل تذکره‌های الکترونیکی سلسله از نشست‌ها را آغاز کرده است و ابراز امیدواری کرد تا به زودی نشست‌ها به نتیجه برسد.
خب رئیس جمهور سلسله نشست ها را با سیاسیون، رهبران جهادی، بزرگا و همچنان متنفذین به خاطر یافتن یک راه حل به مشکل تذکره الکترونیکی آغاز کرده و امیدوار هستیم که بعد از نشست هایی که در روزهای آینده است به نتیجه برسن و این مشکل حل شد.
به گفته آقای هاشمی اولین نشست به هدف حل مشکل توزیع تذکره های الکترونیکی شام روز شنبه در ارگ به ریاست رئیس جمهور غنی آغاز شد و تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان فیصله کرده بود که در 28 ماه اسد روند توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز شود، اما پس از آن ریاست جمهوری افغانستان تأخیر در توزیع این روند را اعلام کرد. به اساس گزارش ها روند توزیع تذکره های الکترونیکی به خاطر موجودیت اختلاف بر سر ذکر کلمه افغان تا کنون آغاز نشده است. در تذکره الکترونیکی که به شکل نمونه به چاپ رسیده جمهوری اسلامی افغانستان ذکر شده است. در یک ماه گذشته صدها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان دست به تظاهرات زده و ذکر کلمه افغان و اسلام را برای مشخص ساختن ملیت و دین در تذکره های الکترونیکی ضروری خواندند. قبل از این گفته شده بود که پروسه تکنیکی تذکره الکترونیکی تکمیل شده است. این در حال است که اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان حمایت مالی از اداره تذکره الکترونیکی را به دلیل موجودیت اختلافات و تصمیم نهایی حکومت به حالت تعلیق درآورده است. در این حال اداره توزیع تذکره الکترونیکی افغانستان میگوید این اداره در حالت بحرانی قرار دارد و باید اختلافات سیاسی بر سر تذکره الکترونیکی هر چه زودتر حل گردد.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. وزیر سرحدات اقوام و قبایل میگوید که حکومت اجگونه سند را با طالبان مبنی بر سپردن ولسوالی دندغوری بغلان به امضا نرسانیده است. همکارم جمشید حبیبزاده با محمد گلاب منگل این مصاحبه را انجام داده است.
هیچگاه با طالبان سند امضا نشدند. سندی که امضا شدند از طرف اداره ولایتی بغلان که در او امضای رئیس شورای ولایتی آقای محسنی صاحب امضا کردن. به نام این سند به خاطر از امضا شدن تا در پروسه صلح خود اقوام، سران اقوام، مسافدای منطقه سهم بگیره و بدون عملیات متنفذین محل بالای طالبان فشار بیاره تا اونها را از منطقه خود خارج بسازه و منطقه را از وجود مخالفین مسلح و یا طالبان پاکسازی بکنن. که امی عمل خوشبختانه صورت گرفت.
بله آقای منگل، گفته میشه که در این سند یک مورد آمده که نظامی های افغانستان هیچ گونه حمله نظامی را در منطقه دندغوری پس از این نمیتونن و نیروهای دولتی حق بازداشت کس را هم در دندغوری ندارن. چون این مورد هست؟
متاسفانه که امی سند تحریف شد. در ماده نوی این سند به صراحت ذکر شده که نیروهای امنیتی، ارگانهای کشفی و استخباراتی در صورتی که اسناد و یا شواهد به دست میارن که در منطقه تخریبکارا، مخربین، مجرمین وجود دارن و فعالیت‌های تخریبی انجام میتونن مطابق قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان در منطقه عمل بکنن. این یک ماده صریح هست، ولی به خاطر از این که یک رابطه خوب بین اداره ولایتی و منطقه ایجاد شده باشه، یک کمیته مشترک ایجاد شده که اگر مشکلات به وجود می آید، اگر تخطی ها به وجود می آید، اگر در مورد دستگیری یک کسی تصمیم گرفته می شود، همین کمیته یک بار خبر شود که آیا این راپورها درست است، آیا این راپورها با اساس خصومت ها، با اساس عوامل دیگر به وجود آمدن. ولی نیروهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هر آن که بخواین می توانند در منطقه عملیات بکنند.
وزیر سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ریدیهی در انتخابات پارلمانی یونان ادامه دارد. این کشور که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است، برای برآورده ساختن شرایط قرض دهندگان به عملی کردن پلانهای جدید اقتصادی وادار ساخته شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در مورد.
این سومین انتخابات عمومی در جریان امسال در یونان به حساب می آید. حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین و سریزا، حزب چپگرای صدراعظم پیشین الکسیس سیپراس، ظاهراً رقابت تنگاتنگ دارند. سپراس که 41 سال عمر دارد در ماه آگوست از موقف صدارت کنار رفت و خواهان برگزاری انتخابات پیش از وقت شد. او 7 ماه با کشورها و نهادهایی که با یونان کمک مالی میکنند مذاکرات جدی و دشواره را انجام داد. سپراس در یک سخنرانی دیروز گفت که کسب اکثریت قاطع آرا کاملا ممکن است. او اضافه کرد که یونانی ها یک حکومت مبارز را انتخاب خواهند کرد تا یک مرحله جدید اصلاحات را به پیش ببرد. بیش از 8.9 میلیون یونانی که مستحق رای دهی شناخته شده اند، حکومت جدید را انتخاب خواهند کرد. این حکومت در 3 سال آینده پلانهای جدی اقتصادی را که پارلمان این کشور در ماه گذشته تصویب کرده بود، عملی خواهد ساخت. اما وانگلس میماراکس رئیس حزب دموکراسی نوین میگوید در یونان دیگر فرصت برای آزمایشات باقی نمانده است. حزب سپراس زمانی از داخل ضعیف شد که وی در بدل قرض 97 میلیون دلاری از اتحادیه اروپا به عملی ساختن اقدامات سخت اقتصادی موافقه کرد و در اعتراض با این مسئله 25 عضو این حزب از پارلمان خارج شدند. تا هنوز روشن نیست که آیا هر یک از این احزاب قادر به کسب 38% آرا که اکثریت در پارلمان پنداشته می شود خواهند شد. پارلمان یونان 300 عضو دارد. 9 حزب کوچک شانس این را دارند تا برای رای یافتن به پارلمان حد تعیین شده 3% آرای عمومی را به دست آورند. به هر اندازه که احزاب کوچک داخل پارلمان می شوند، احزاب عمده نخواهند توانست تا کرسی های بیشتری را از آن خود کنند و بدین لحاظ مجبور خواهند بود تا با یکی یا بیشتر احزاب ائتلاف را تشکیل دهند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی یونان اواخر امروز بعد از بسته شدن مراکز رای‌دهی اعلان خواهد شد.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است و حالا لیزا حیدری با شماست و فشرده تازه ترین خبرها را دارد و در ادامه سرخطها خلیل سلطانی رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
قرار است در نشسته سه جانبه‌ای که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد، روی زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح افغانستان نیز گفتگو شود. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تلاش‌ها به هدف دریافت راه حل برای مشکل تذکره‌های الکترونیکی آغاز شده است. وزیر معادن و پترولیم افغانستان از تمامی شرکت‌های ساختمانی داخلی خواست تا در بخش‌های مختلف پروژه تاپی همکاری و سرمایه گذاری کنند. رئیس اداره اتمی سازمان ملل متحد برای ملاقات‌های به سطح بالا وارد ایران شده است. هزاران تن دیگر از پناهجویان در بس‌ها و ریل‌های مزدحم به اتریش رسیدند. و حدود 30 تن از پناهجویان در نزدیک جزیره لسبوس یونان ناپدید شدند.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال 14 ساله افغانستان در مسابقات سپروتو کپ راهی نیمه نهایی شد. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم 14 ساله افغانستان با شکست دادن تیم 14 ساله هندوستان راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات سپروتو کپ شد. تیم 14 ساله کشور در مرحله یک چهارم نهایی 2-0 حریف خود را شکست داد و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت. این مسابقات یک هفته پیش با اشتراک 8 تیم در هندوستان آغاز شده و قرار است 3 روز دیگر دوام کند. در ادامه مسابقات لیگ فوتبال لیسه های مکاتب شهر کابل، فردا تیم های لیسه های قابلبای و لیسه عبیبیا به مسافه هم دیگر می روند. فیض محمد نظری ترنر فوتبال معارف افغانستان برادیو آزادی گفت که در این مسابقات 16 تیم از لیسه های شهر کابل اشتراک کرده اند. با گفته آقای نظری 4 تیم به فاینال را یافتند که شامل تیم های لیسه عبیبیا، لیسه عبدالعلی مستغنی، لیسه احمد شاه بابا مینا و لیسه ذبیح الله شهید می باشند. قرار است که فاینال این مسابقات به روز 4 شنبه آینده برگزار شود. هدف از این مسابقات رشد ورزش در معارف افغانستان عنوان شده است. و در ادامه مسابقات لیگ برتر انگلستان، تیم چلسی توانست تیم آرسنال را شکست بدهد. به اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تیم چلسی توانست 2-0 تیم آرسنال را شکست بدهد. گل‌های این دیدار را کورتزوما در دقیقه 53 و هازارد در دقیقه 93 وارد دروازه عریف خود ساخت. در دیدار دیگر لیگ برتر انگلستان، تیم وستهام یونایتد توانست 2-1 تیم منچستر سیتی را شکست بدهد. گل‌های این دیدار را ویکتور موسس و دیافرا ساخو برای وستهام و کوندی بروین تا گل منچستر سیتی را به ثمر رساند.
سپاس فراوان شنوندای عزیز که تا حالا با رادیو زدی بودین و حالا هم برنامه در جستجوی گمشده ها آماده نشر است.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم نوبت برنامه در جستجوی گمشدگان رسید. قسمی که میدانید در این برنامه ما در جستجوی کسان هستیم که در تقریبا 40 سال گذشته ناپدید شده اند. ولی در این اواخر از اطراف و اکناف میشنویم که کسی یا کسانی که میخواهند از طریق قاچاقی، یعنی بدون اجازه رسمی یا ویزه، از طریق ایران و یا از طریق پاکستان خود را به اروپا برسانند نیز کسان لادرک هستند. ما در برنامه آزادی و شنوندگان این موضوع را تعقیب نمودیم و با مسئولین امور صحبت‌های داشتیم که آنها هم به نوبه خود توصیه می‌کردند که به قاچاقبرا اعتماد نشود و به صوب نامعلوم برا نیفتند. ما در این برنامه اگر توانستیم قسمت‌های کوتاه آن بیانات را نیز می‌گنجانیم و هم توجه شما را به مصاحبه ما با یکی از افغان‌هایی که در ترکیه تشریف دارند جلب می‌نماییم. امیدوار هستیم که این برنامه به کسانی که آرزو دارند به خارج از طریق قاچاقی بروند کمک نماید تا روی این مقاصد خود چند بار فکر بکنند و تصمیم بگیرند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
در ماه برات که این بچه ها از اینجا رفته از ولایت بغلان هستیم، همیش عالم نام اینا را برد زمانت از اینجا می برد، اینا آرشی خود کدی بود، اینا را برده در نمرود در دید خودش نبرده چل کرده. وقت خود ما گفت زده که من عبدالعزیز هستم که امیر عزیز میبریم، ما میبریم در مو خانهش و مو خانه میرسانیم اینا را. ما در قاچاق بری در ختم زنها از ناد خانه میرسانیم. مرده که دیگه هم از این اصنسال ما بود به نام صوفی دلبر و هم قاتل زنها که خود بود، همه شش نفر هم گود مایی رفت و خلافی کرد دید داد دستی به مو بلوچوی که نورالله نام است در نمروز است و داد دستی همو شمامدی که در ایران شهر است. اینا قاتل دوزا هم دست داشته باز همه بچه ها را برده در مو سنگلاخ کرا را یک طرف کده، بچه ها را درون یک ماتر کده، باز همو دو چسرا را هم دست اندازی کده، همو تلا ملایشان را گرفته همین خانه خراپا. باز از شنیدن میگه جنگ دوام شده یا حجر زا و جی آیا ماترایشان یک طرف رفته، یکی چسرا را ختم صوف دلبر رسنده. بای بچه ها دیگه معلوم نیست که حال اینا در این مابین مانده که کدام حجر زا یا جی آیا اینا را برده، کدام اغوا کده، کشته یا زنده یا تاش.
قسمی که شنانده محترم ما را شنیدید، هنوز که هنوز هست سرنوشت دو فرزند پیامگذار معلوم نیست. سبب آن هم اعتماد آنها به قاچاقبرا بوده است. در این مورد وقتی که ما از وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی پرسیدیم، در قدم اول گفتند که به کسانی که از راه قاچاقی به صوب ناکجا آباد می روند از لحاظ قانونی هیچ گونه کمک نمی توانند، ولی از نقطه نظر بشری گفتند که این موضوع را تعقیب می نمایند. ولی آنها به کسانی که به صوب ناکجا آباد رخت سفر می بندند نصایحی داشتند که خلاصه آن چنین است.
مشکلات فعلا زیاد است در وطن ما. مشکلات بیکاری است، مشکلات نبود شغل است، مشکلات اقتصادی هست و متاسفانه مشکلات ناامنی هم هست. ولی در این حال با همه مسائل رفتن به طرف یک سرنوشت مبهم و نامعلومی که معلوم نیست در مرز کدام کشور به خاطر مورد حمله و تیرباران قرار میگیرند، در کدام جای کشتیشان چپه میشه، در بین دریا غرق میشه، قومه کدام نهنگ میشه، یا میره مثلا خود دمو به اصطلاح کشوری که مقصودش از درمونجا میرسانه، بعد از دو سال، سه سال، پنج سال، شش سال دیپورت میشه. ما همیان یکی از چیزای جنجال بسیار زیادی که داریم دمی وقتا با کشورهای اروپایی است. تیاران چارتر گرفته خوب و همواتران ما را دیپورت میکنن. رسیدن به همون کشور مطلوب و ایدئال هم به معنای نیست که اینا باز در اونجا پذیرفته میشن، میتونه یک زندگی راحتی را داشته باشن. کوشش کنن تا حدی ممکن رهسپار این مسافر مبهم و به قول بازی ها که به سمت ناکجا آباد نرون، بکنن در کشور خودشان باشن و سفرهایی که میکنن، مثلا مهاجرت هایی که میکنن، سعی کنن که مهاجرت های قانونی، راه قانونی را در پیش بگیرن.
محترم آقای حمید صدیق سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در جرمنی نیز از کسانی که قصد دارند به صوب ممالک اروپایی برا بیفتن خواهش دارد که چنین است.
ما یک چیزی را که از هموطنهای عزیز خود بسیار صمیمانه خواهشمند است و میست که فریب حرفهای بسیار فریبنده است از این کسانی که از این را تجارت میکنند، فریب از وارد نخورند، مملکت خود ترک نکنند، برای اینکه او چیزی که بعدشان وعده شده می باشه یا باغهای رنگارنگ برایشان وعده میتن و نشان میتن، او چیز به هیچ صورت نیست. اینا به مشکلات بسیار عظیم مواجه میشن. یک تعداد از اینا اول خود رسیدنشان تا ایجا بسیار زیاد با زجر و فشار و جنجال زیاد همراه است. اگر ایجا میرسن به او شکلی که اونا انتظار دارن، او چیز در ایجا نمیبنن. امیدوار هستم که خواهرا و برادرای ما فریب از این مردمایی را که پول ازشان میگیرن و میخواین که اونا را بیا وعده های میتن که ما میبریم شما را به ممالک اروپایی یا آمریکایی، همین فریب نخورن.
و آقای امان الله جیهون سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه نیز توصیه می نماید که به قاچاقبرا باید اعتماد نشود.
هموطنان ما که از افغانستان خارج می شوند به امید رسیدن به یک کشوری که در اونجا همه چیز مهیا است می آیند، زیادتر فریبی کسایی که قاچاق میکنن انسان ها را فریبی از وار نخورن، چون قاچاق برا همیشه تجارتشان در مشکلات یا در ناچاری های مردم هست.
شنوندگان عزیز، نماینده های دولت اسلامی را در مورد سفر غیر قانونی را شنیدید و حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با یکی از کسانی که خود را به ترکیه رسانده و در آنجا فعلا به شکل غیر قانونی مشغول کار هستند. خودت از کجای افغانستان هستی؟ اولی را بگو.
ما خودم از ولایت فاریاب، ولسوالی گرزوان.
خودت چطور از افغانستان برآمدی؟ از کدام راه برآمدی؟
والا ما برآمدنم که خیلی وقته، یک دفعه رفتم ایران، 5 سال بودم، رفتم دوباره افغانستان رفتم، 1 سال اینجا استاد شدم، زندگی نمیگذره دیگه کار نیست، دیگه نارامی، دیگه چیکار میکردیم؟ دوباره برگشتیم آمدیم ایران. ایران هم وضعیت کارش خیلی خراب شد، دیگه آمدیم سمت ترکیه. حالا نمیدانم اینجا هم کار دیگه هیچ برام این کار کردم و برام نمیصرف، این خرج روزگار من در خانه میفرستیم چی نمیشه دیگه، نمیدانم از بعدش چی کنیم، کجا بریم کجا نریم. اما زیاد رفقای داشتیم رفتن اروپا. رفت.
چند نفر آمدین شما؟
از یک قریه 3 نفر آمدیم، منطقه از مرز که تیر میشدیم یک گروه نفر 200 نفر بود، هم یک شب که تیر شدیم.
از ایران از کدام منطقه داشتین به ترکیه؟
منطقه آذربایجان، از آذربایجان میشیم و خاک ترکیه آمدیم کنیه.
چوپانی میکنین ها؟
بله بله.
زیادترین از رفیقایتان که کتان میایه اینا مقصدشان ممالک اروپایی است نه؟ زیادتر میخواین به اروپا برن؟
درسته. دقیقا ما 200 نفر از مستیر شدیم، یعنی 3 نفر میرانستم که در ترکیه میدانه، غیر از دیگه از پاکستان هم بود، افغانستان بیشتر بود. همیشه میگفتم ما مثلا فلان میروم، آلمان میروم، ایتور میگفتن. کسی مملکت های اروپایی را میگفتن اونجا میریم، اینجا میریم. حالا چند تا از قومای هزارگی هم بود، قطع ما رفت شد را. گفت ما 25 میلیون تومان دادیم که قاچاق میریم به اروپا.
شما خودتان تا ترکیه چند پیسه دادین؟
ما در ترکیه 2 میلیون تومان داده آمدیم.
2 میلیون تومان.
ما یک چیز با شما گفتنی هستم.
بگوین سه، بگوین.
مردم ازبکای افغانستان فکر نکنن که ترکا ما زبانشان میفهمیم، با ما خوب هستن، ای طور هستن، او طور هستن، یعنی ما هم ترکی اونا هم ترک، نه خیلی فرق داره. ما افغان هستیم والا که از هر چی ترکی هم صحبت کنیم ما را به چشم افغان میبینن، به چشم خارجی میبینن. دلشان خوش نباشه ما به ترکیه میاییم، اینجا ترکی بلدیم یا ترکی صحبت میکنیم یا با ما خوب هستن، مردمش یعنی ما را خوب دوست دارن. نه، این فکرها را هرگز نکنن. هر چی ازبک، هزاره، افغان، تاجیک، هر چی ترکی از مملکت خودش بیرون شد او افغان است. ما با ازبکای خودمان میگیم که بیشتر از ازبکا میان به ترکیه گل میخورن که ما زبانشان بلدیم، با ما خوب هستن.
بله، حالا در ترکیه بسیاری نفرها که رفتن ما در تلویزیون ها دیدیم بیچاره در کشتی ها غرق شدن، دگشتن، از این قصه خبر دارن؟ چقدر نفر کشته شده که این کشتی ها؟ خب ازدواج خو نکردید در ترکیه؟
نه، در ترکیه ازدواج نکردیم، افغانستان ازدواج کردیم.
خب از خاطر نزدم ازدواج هم در و در شدی که باش تو پیسه سرانه را پیدا کنی.
دقیقا همی جفاز الله.
چند سال هستی خودت؟
ما 25 سالمه.
کدام پیام داری به فامیلت؟ خود نامت خود نگفتی؟ اگه نامتون بگی به ما فرق نمیکنه و بر خودتان فرق نمیکنه. اگه میخوایی به
اسمم ابراهیم از ولایت پاریا ولسوالی گرزان قریه بهارک، پسر حاجی عبدالحکیم، بابا بزرگم حاجی نجم الدین، همه که ما حاجی علاءالدین، برادران نورالحق، اینا هستن دیگه. خب سلام به ایشان میرسانم.
در افغانستان کل مردم تو یک ذره غیرت میکنه، نام زن و دختر یوزپای خدا نمیگیره. خونه با والده صاحب و خانم صاحب و اونا رو هم برش سلام.
بله، سلام دارم به ایشان، برای مادر و خانم، همه مادر خانم همه سلام دارم.
چند اولاد داری؟
یک اولاد دارم، نامش مجیب رحمانه.
مگم ترکیه یک مملکت بسیار خوب خواه است که منطقه در شما در گیر آدم های بد افتادین دیگه، چی کنیم؟
حالا چی بگویم، ما بدم دم دیاتاش کار میکنیم، روستاش کار میکنیم، این آدمش مثلا زبان پهم آدم نیستن، هر چقدر کار بکنین بازم ازتان راضی نیست. یعنی 8 ساعت قانون کار ایران افغانستان، اینجا 24 ساعت هم کار کنین ازتان راضی نمیشن، نمیدونم چی رقم آدم هستن.
در شرایط زندگی در پاریا چطور بود که شما مجبور بودین اونجا رو ترک کنین؟
شرایط زندگی ما در پاریا مخصوصا ولسوالی گرزوان، ولسوالی گرزان خیلی نارام بود از دست طالبان. یعنی دولت هم بود، دولت بنام بود دیگه، دولت با طالبان مثلا رشوت میداد، پول میداد سرک از دولت که حقوق معلم و مثلا مدیر اینا میامد، پلیس اینا میامد، با طالبان تقسیم میکرد، اما ولسوال اما قماندان امنیت سازش میکردن، غیر از دیگه مردم آرامش نداشتن. طالبان یک طرف کار خودشان هم میکرد، زورگویشان قماندان های سابق هست، زورگوی ها اونا یک طرف بودن، این اما حال بود، مردم عرض دادش کسی نمیشنود.
خلاصی مطلب وضع اقتصادی خراب بود دیگه، کار نبود،
وضع اقتصادی معلم طبیعی خراب بود دیگه، کار نباشه، آرامش نباشه دیگه، وضع اقتصادی همه مردم خرابه. زندگی ما مردم مخصوصا دیگه منطقه افغانستان نمیتونم، گرزوان به سر مثلا ایران یا ترکیه دیگه مملکت ها که کار میکنیم همه کار کرده نپرستیم، یعنی مردم از گوشنگی میمیره. این طور بگم براتون،
چقدر نفر کار میکنه از ولایت فاریاب یا از گرجوان؟ چقدر نفر در خارج
از کلن؟ ما از ولایت فاریاب یا از ولسوالی گفته نمیتونم، از قریه خود ما، مثلا قریه خود ما 150 خانه، 400 نفر در ایران و ترکیه، 400-500 نفر در ایران ترکیه.
فهمیده شد.
150 خانه مثلا 400-500 نفر در ایران ترکیه. اینطوری خودتان ارزیابی کنین که از ولایت فاریاب چقدر آدم میشه.
پشیمان هستی که به ترکیه رفتی یا نه؟
چرا، طبعی که پشیمان هستم. ما در ایران از دولت ایران ناراضی بودیم، یعنی دولت ایران خیلی چشم بد میبینه با ما، ترکیه آدماش یعنی مردم ملتش با ما خوب نیستن، با غریبه خوب نیستن، دولتش خوب است، از دولتش هیچ شکایت ما ندارم.
به مهاجرین افغان، کسایی که مثل خودت واری بستره خدا میوار داره میره خارج، چی گفتنی داری برشان؟
گفتنی ما همیست که هیچ وقت بازی قاچاقبر را نخورن، اونا دروغ میگن. مثلا شما میرین ترکیه یا دیگه مملکت میرین، ما نه $1,000 $2,000 کار میکنین، اینطور با ما اینطور دروغ داده آوردن، مثلا پول ما نگرفتن آوردن، گول اینطور آدم هاره. یا آدم هایی که گول خورده آمدن اینجا بدبختن، پول مثلا یک چی بگویم یک نان پیدا کردن نمیتونن زورشان داره اونا هم که کسی زنگ میزنه اونا هم دروغ میگه چند تای دیگه مثل ما بدبخت شده میگه.
اسم من عبدالکبیر است از ولایت بدخشان ولسوالی یوان با تماس شدیم. گمشده ای داریم با نام عبدالحمید فرزند عبدالمجید از ولایت بدخشان ولسوالی یوان. مدت چند وقت میشه که به ایران سفر نموده. از او هیچ احوال ما نداره، نه خطر احوال مرشه داره نه زنده بوده میشه. خدر صدای ما را میشنوه و یاد که اندیوالای صدای ما را میشه با این شماره با تماس شود. 0711-422-413. تشکر آقای ظریف نظر.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر. یک گمشده دارم به نام اسلام سرور ولد جانعلی، ولایت غزنی و سوالی دیرتو قریه سنگیده شاکی به مدت 12 سال از طرف ایران رفته. ازت زرشش کدام احوال نداره؟ نرانگر خودش صدای ما را میشنوه، کدام دوست اندوارش به این شماره به تماس شود. 0711-622-843.
اسم من محمد جاوید فرزند محمد افضل با شمده ولایت بدخشان و لسوالی بهاره قریه تخفاف. یک گمشده داریم به نام نجددین پسر بدل محمد، مدت 5 سال می شود از خانه بیرون شده طرف ایران رفته، در روی ایران مفقود کردیده. اگر نجددین خودش صدای ما را می شنود و یا کدام دوست و برادر درباره او معلوماتی دارد، لطفاً خواهش می‌نمایم با شماره تلفن 0706945 به تماس شود.
برادرم نور محمد در ایران گم شده لادرک گردیده است. هر یکی از آن خبر دارد. ما برادرش واید سلوان است در منطقه امام صاحب شدگیست ایران. از هر کسی که خبر دارد تقریباً یک ماه میشه گم شدگیست. هر کسی که خبر داره از او، هر کسی که شماره از او را داره به این شماره اگر زنگ بزنه جایزی از او حق میارده. در این شماره زنگ بزند 0-796-89-79-37 زنگ بزند.
من مولانا محمد عیسی باشنده ولایت بدخشان ولسوالی با آرد قریه تحصاب. گمشده ای داریم به نام نجم الدین ولدی بدل محمد باشنده قریه تحصاب. مدت 8 سال می شود که در مسیر رای ایران مفقود الاثر گردیده. از وی احوالی نیست. اگر خودش و یا رفیقانش صدای بنده را می شنود به شماره 0-75-87-196 در تماس شود. و سلام.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر. گمشده ای داریم به نام میرزا محمد ولدی سلطان محمد مسکونه ولسوالی وردون نشیرمند ولسوالی بارد. مدت 20 سال می شود که گم شده، هیچ آواز از او برای ما معلوم نشد. اگر خودش صدای ما را می شنود به همیشه مرتب می کنم به من تماس شود و هر کسی از آن حوال داشته باشد یک کرولای مادر نو جایزه برد در این شمارت به تماس شود. 0-98-16-65-49.
از ما یک برادر منی 3-4 سال میشه که از خانه دفتر شده و رفته. ما به نام ایزوکلا برادرم اسمت الله نام داره، ولد حبیب رحمان. 1-4 ماه پیش از یک برادر دیگه ما که پیس نام داره کماندیوالی در غزنی او را دیده بود. حال برای ما نیست معلوم که در غزنی در کجا میباشد، اواز ما را خودش میشنوه یا کسی اطلاع داره. مادرش بسیار در فرشان است، مریض است، به انتظارش است. این لمبر ما 0-77-82-83-35-8.
محمد آقا سجاتی هستیم، از 73 به تماس شدیم. ولایت میدان و اردک هستیم و ورطوری جلیف قره سنگلاخت. یک مامایم است به نام سید سرور ولد سید مرزا دوری دکتر نجیب الله گم شده. هر کسی اطلاع داره به شماره 0-77-610-76-92 زنگ بزنه. شیرنیم داره.
سلام علیکم برادر، از مزد شبرغان به تماس شده هم. گمشدگی دارم به نام سید امیر ولد روزقل از ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان. پدرش از سید امیر ولد روزقل به نام روزقل پدرش از ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان قریه گرجه. گمشدگی داریم سید امیر در ولایت ایران از ولسوالی قلاچین 5 سال پیش خط روان کرده بود. فعلا اولش درکش نیست، هر کس که پیدا کنه یک لگ افغانی شیرنی داره. بیشتر همی شماره خدا نگفته دادم با گلامیر ولد روزقل از ولایت جوزجان ولسوالی فیض آباد قریه گرجک، دمی شماره تماس بگیرین 077-423-84-81 همی شماره. سلام علیکم آقای زره نظر، یک گمشده داریم به نام سلمان ولد قربان از ولایت سمنگان ولسوالی دریسوف قریه 14.
این جانب خادم حسین از ولایت ایرمن، برادر من به نام عبدالعزیز سرواز در مدت 10 روز می شود در مابین ولایت غزنی و ولسوالی اندل مفقود الاثر گردیده. او آن عبدالعزیز که در ولسوالی اندل با ایسی پیاده ولسوال کار میکرد و در را مفقود گردیده. اگر اشخاصی یا کدام برادر مسلمان از آن کدام احوال یا نشانی داشته باشد با این نمبر با ما تماس شود. نمبر خودم میگم 07-08-84-58-02.
از جالبات با شما با تماس شدیم، گمشدگی داریم به نام اقبال، 2.5 سال میشد، در مدت 2.5 سال که از شهر مزار شریف گم شده است و مادر زی بیچاره گنگه است، بسیار در پسش تسش تلاش میکنه. اگر در باره زی هر کس با معلومات داشته باشه از راه انسانی با ما به می شماره زنگ بزنن و معلومات بتن که بیچاره مادرش گنگه است، بسیار بغان میکنه پسش. از توجه شما تشکر.
بله سلام علیکم، اسم علفان است، از ولایت پکتیکا و لسولی میوند. یک گمشده ای داریم به نام تیلا محمد از قریه ارزو. خدا حافظ.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار میکنم 07-84-620 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-41-38. شماره بیمللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 00-42-02-21-12-41-38.
السلام علیکم، من عبدالستار هستم، از ولایت فرات از ولسوالی گلستان هستم. یک گمشده دارم که به نام قاریم عبدالرحیم هستم. مدت 4 سال یا 5 سال میشه که گمشده، هیچ حال و احوال من ندارم. آر مسلمان که درک قاریم لابداریم اشته باشه یا زنده یا مرده باید لنبار من تماس بگیریم. لنبار من 07-50-92-893.
سلام علیکم، شاه محمد هستم، از ولایت کابل ولسوالی خاک جبار قریه چکری. گمشده دارم به نام گلرحمن فرزند جلال خان، بچه کاکای شاه محمد. مدت 8 ماه میشه موقود گردیده. هر که از این درک داره به این شماره تماس بگیرد 077-87-89-87-1 به تماس شود.
گمشده ای داره به نام عبدالمعریف ولد عالمگل، مدت 3 سال میشه که مفقود الاثر شدم. از خانه برآمده طرف نماز میرفت دیگه از او درکی نیست. اگر از شما میشه از خدا میشه اگر از امون کدام درکی یافته به این شماره به تماس شوید 077-48-62-140. خدا حافظ.
من محمد عارف از ولایت تخار از ولسوالی اشکمیش از قریه خواجه بنوکشاد به تماس شدی. یک گمشدگی داریم به نام نجیب، هر کس که درکش داشته باشه یا خودش صدای ما میشنوه به این لمبر به تماس شود 079-70-65-89-99.
یک گمشده دارم به نام عزت الله، مدت 1 هفته میشه که از ولایت هلمند ولسوالی سنگین گم شده است. از هر کسی حوالی دارد به این شماره 070-333-0828 زنگ بزنه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. شنوندگان عزیز، همچنان از فرصت استفاده نموده از همکارم آقای طاهر روشان هم از طرف خود هم از طرف پیامگزاران یک جهان تشکر می نمایم که در شنیدن پیام های شما با من همکاری می کند. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ.